رادیوی آزادی، برنامه چشم‌انداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشم‌انداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
السلام علیکم شنونده ارجمندی رادیوی آزادی. نشر نوی مجله چشم انداز را امروز من عبدالقیوم قیومزاد تقدیم میکنم. یک هفته دیگری پرباره پشت سر شد. در این هفته نیز جهان پر از حوادث و رخدادی مختلف بود. نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر آستانه قزاقستان و بحث و بررسی مسائل امنیتی و اقتصادی منطقه در آن و نیز دریافت پشتیبانی روسیه از سوی این سازمان در مخالفت با برنامه ایجاد سپر دفاعی ضد موشکی آمریکا یکی از آنهاست. همچنین در هفته که سپر شد، مجلس نمایندگان تاجیکستان به کدکس جنایتی این کشور تغییراتی را وارد کرد که بر پایه آن برای تشکیل غیرقانونی مؤسسات تعلیمات دینی یا افرادگرایی، مبلغ گذاری این مکتب و تحصیل در آنها جزای محرومیت از آزادی پیشبینی می شود و این رویدادها را در بخش اخبار هفته بررسی خواهیم کرد. و اما امروز در برنامه، 10 سال فعالیت سازمان همکاری های شانگهای، مقام این سازمان در منطقه و جهان، تشدید مجازات برای تشکیل مکتب غیرقانونی دینی و سرمایه گذاری به این نوعی مکتب، مهمترین حوادث هفته گذشته از نگاه ساکنان دوشنبه، و حالا نخست از حادثه های مهمترین هفته که گذشت یادآور می شویم. همکارم خورشید همدم رویدادهای خاطرمانترین 7 روز گذشته را خلاصه می کند.
نگاه بر رویدادهای هفته.
کاخ سفید گفت رئیس جمهور براک اوباما حتی در غیر صورت عکس رضایت کنگره هم صلاحیت ادامه عملیات نظامی آمریکا در لیبیا را دارد. ماموریت اوباما در یک گزارش مفصل 30 صفحه‌ای که به کنگره ایراد شد، توضیح داد که آمریکا در عملیات تحت فرمان ناتو در لیبیا نقش محدود حمایتی را دارد. کاخ سفید میگوید از بس که عسکرهای آمریکا در لیبیا عملا وارد جنگ نشدند، اوباما حق داشت به سر خود اقدام کند. مقامات چخه تصمیم گرفتند از یک بخش سپر دفاعی ضد موشکی آمریکا و اروپا خارج شوند. آنها میگویند پراگ در این طرح خواهد ماند، ولی نه به گونه‌ای که آمریکا پیشنهاد کرده است. وزیر دفاع جمهوری چخ الکساندر واندر بعد ملاقات با معاون وزیر دفاع آمریکا ویلیام لین گفت پراگ در پی ارزیابی پیشنهاد واشنگتن از میزبانی شبکه خبردارکنی این سپر دست کشید. دولت آمریکا از حکم دادگاه عالی ازبکستان که قرار بستن دفتر هومن رایتس واچ، یک سازمان معروف حامی حقوق بشر در تاشکند را تصویب کرد، اظهار نگرانی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونه در یک بیانیه گفت سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی چون هومن رایتس واچ در جهان نقش مهمی را اجرا می‌کنند و واشنگتن از بسته شدن راه فعالیت این سازمان در ازبکستان اظهار تأسف می‌کند. دادگاه عالی ازبکستان در هفته گذشته قرار بستن دفتر این سازمان را تصویب کرد. هومن رایتس واچ در پاسخ تاشکند را به محض وضع به صورت عموم وحشت‌آور حقوق بشرش محکوم کرد و گفت دولت ازبکستان بعد دخالتش در امور جامعه شهروندی ادامه داده فعالان را تحت تبعیض قرار می‌دهد.
تشکر به همکارم خورشید همدم که ما را با رویدادهای مهمی هفته که گذشت شناس کرد. و حالا میکروفون در اختیار ساکنان تاجیکستان گذاشته می شود تا ببینیم آیا از نظر آنها مهمترین رویدادهای هفته که گذشت کدام بوده است. همکارم شهلای گلخواجه در صحبت با برخی از ساکنان دوشنبه پرسید کدام رخداد هفته گذشته به نظر آنها اهمیت بیشتر داشته است.
از نگاه شما،
حادثه مهمترین هفته سپری شده این بازداشت خبرنگاری بی بی سی در منطقه آسیا مرکزی در ولایت سغد تاجیکستان می باشد. خبرنگاری که 10 سال بعد این سو در بی بی سی فعالیت دارد در بخش ازبکی، این سرویس به طور غیر چشم داشت با اتهام عضویت در حزب ممنوعی تحریر بازداشت شد.
پس از مطالعه و یا آشنا شدن با گزارش های رسانه های خارجی از نتیجه سفر پرزیدنت تاجیکستان و یا سخنرانی های او در منبرهای اروپا، ما می توانیم یک فرصت پیدا نماییم برای مقایسه کردن گزارش های رسانه های دولتی، چون همیشه در رسانه های دولتی تاجیکستان سفر پرزیدنت به خارج را یک نوع دست آورد و یا موفقیت سیاست پیش گرفته ترجیح میکنند، ولی در سفر نوبتی ما برعکس همین گفته ها رو خودمان شاهد شدیم.
اندیشه من دو حادثه در همین هفته بود که حادثه مثلا حادثه مهم بود، تو جای نسبت به دیگر وقتا چون حادثه ها نبود. یکیش در همین چند وقت اخیر لطکوب کردن و خراب کردن بینای سودیه و فرکتور ولایت بدخشان که هوی در شهر خاروق، و دیگرش همین که سنسور کردن فوتبال بازون، سنسور کنی در همین بازی رفشن کلو و استقبال شهر دوشنبه بود که تارم دن در این بازی فرزند امام علی رحمان هم شرکت میکرد که یک از حادثه های نادر در چند وقت اخیر باشد.
نظر و اندیشه های مختلف توره میبینیم و اگر شما هم شنونده عزیز در این باره اظهار نظر کردنی باشد، با رادیو آزادی نظری خود را در میان گذارید. آزادی.org
نگاه به واقع از سه زاویه.
روز 15 ایون سال جاری سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در یک نشست ویژه در آستانه قزاقستان مسائل همکاری های امنیتی و منطقه‌ای در چهارچوب این سازمان را ارزیابی کردند. نشست مذکور در زمان 10 سالگی تأسیس این سازمان با نفوذ منطقه‌ای برگزار شد که در کاری آن همراه با کشورهای عضو رؤسای جماهیری کشورهای در مقام ناظر و نیز مهمان حضور داشتند. ولی حالا کارشناسان و صاحب نظران با گذشت 10 سال از زمان تشکیل یابی این سازمان بر نقش و مقام آن در سطح منطقه و جهان چی نظر دارند؟ عبدالنبی ستارزاده سردار ریاست سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان بر این باور است که امکانات و ظرفیت های اقتصادی، سیاسی و انسانی سازمان همکاری های شانگهای خیلی زیاد است، اما تا به امروز از این ظرفیت ها به حدی که لازم است استفاده نشده است.
در داخل سازمان منفعت های کشورهای اساسی یا کلیدی با کشورهای دیگر نه همیشه موافقت میکنند. از طرف دیگر در این سازمان دو کشور، کشور چین و کشور روسیه همکاری دارند، ولی بیشتر فعالیتشان در چارچوب این سازمان نظارت کردن از کار و کردار یکدیگر میباشد. زمینه های هستند که این سازمان میتواند مؤثر باشد، از جمله در اقتصاد. متاسفانه همکاری های اقتصادی چندان برار نگرفتند.
و اما برخی دیگر از کارشناسان و تحلیلگران تاجیک بر این نظرند که تا به امروز سازمان همکاری های شانگهای بیشتر روی مسائل اقتصادی و به خصوص کمک به کشورهای همسایه چین توجه کرده است، ولی گاه گاه از منبر آن کشورهای کلیدی از جمله روسیه به خاطر حفظ حضور خود در صحنه سیاسی و دریافت پشتیبانی چین به عنوان یک دولت بزرگ و بالقوه آینده مسائل بین المللی را در میان میگذارند. برخی از کشورها از جمله هندوستان، ایران، پاکستان و افغانستان که حالا به صفت ناظر در اجلاسی های این سازمان شرکت می کنند تلاش دارند عضو کامل حقوقی آن بشوند. نورعلی دولت کارشناسی مستقل تاجیک می گوید این کشورها نیز به خاطر کسب توجه بیشتری چین و دریافت کمک ها از این کشور می کشند وارد این سازمان بشوند.
بخش اولا چین بازی میکنه و چین به اون خاطر بازی میکنه که در سیاست جهانی نفوذی خیلی زیاد دارن. به همین خاطر کشورهایی که میخوان شامل شون از قبل میخوان که با چین دوستی داشته باشن. این از لحاظ سیاسی چین با واسطه پولی که دارد، مبلغی دارد، سرمایه گذاری که دارد، حتی روسیه هم اینقدر قدرت توانی چین هم ندارد از لحاظ اقتصادی، حتی راضی شد که تمام 10 میلیارد دلاری که چین برای کشورهای سازمان همکاری شانگهای جدا میکنه 2 میلیارد شر بگیره.
دولت چین در چهارچوب این سازمان به تاجیکستان 900 میلیون دلار قرض داده است و در نشست اخیر سازمان همکاری های شانگهای در دیدار رؤسای جمهوری تاجیکستان و چین توافق شده است که چین به تاجیکستان 19 میلیون دلار کمک بلایعوض خواهد کرد. در نشست اخیر سازمان همکاری های شانگهای، قزاقستان پیشنهاد کرد که کشورهای عضو یک مرکز مشترک مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تشکیل بدهند. اما عبدالنبی ستارزاده، کارمند مسئول مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید با گذشت 10 سال از زمان تأسیس یابی سازمان همکاری های شانگهای، آن هنوز در سر دوراهه قرار دارد و اگر که کشورهای کلیدی آن بخواهند آن به عنوان یک نهاد معتبر بین المللی نفوذ پیدا کند، باید دست به کارهای عملی بزنند. زیرا میگوید آقای ستارزاده، عملا در چهارچوب این سازمان کدام یک طرح به اجرا گذاشته نشده است و آنچه که چین به تاجیکستان قرض داد، آن در دایره مناسبات های دو جانبه دولت ها صورت گرفته است.
پیام روز.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با وارد کردن اصلاحات به کدکس جنایتی این کشور برای تشکیل مکاتب تعلیم علوم دینی بدون اجازت رسمی مجازات محرومیت از آزادی را جاری کردند. بر پایه این مقررات افرادی که دست به چنین عمل میزند از 5 تا به 8 سال و برای نفرانی که به این نوع مؤسسه های آموزشی سرمایه گذاری میکنند تا به 12 سال محرومیت از آزادی پیش بینی می شود. این در حالی است که تا همین اکنون برای تشکیل چنین مکاتب و دبستان آموزش تعلیمات مذهبی در قانونگذاری تاجیکستان جریمه پیش بینی می شد. عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان که ضرورت وارد کردن این اصلاحات به قانون را به وکیلان مجلس شرح می داد گفت این تغییرات سر راه مؤسسه های غیر قانونی را می گیرد که در میان جامعه کینه و عداوت مفکوروی و سیاسی و دینی را پهن می کنند. آقای قهاروف افزود
همزمان به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تکلیف پیشنهاد کرده می شود که ترکیب جنایت نو ماده 317 پریم 4 اوید با مقرر کردن جوابگری جنایتی برای تشکیل غیر قانونی مؤسسه های تعلیمی خصوصیت دینی و یا اکستریمیستی داشتن اینچونی مبلغ گذاری و تحصیل نمودن در آنها معین کرده شود.
اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و نماینده پارلمان تاجیکستان اگر چند از تغییرات وارده پشتیبانی کرد اما پیشنهاد نمود که عباره افرادگرایی دینی از متن ماده لغو شود. آقای کبیری گفت که حالا نمیتوان افرادگرایی را تنها به دین نسبت داد چون افرادگرایی سیاسی و دنیوی نیز امروز کاملا مشاهده میشود.
ما مفهوم اکستریمیسم را نباید چنین تنگ بررسی کنید که تنها به دین دخل دارد و باید همه گونه نوعهای اکستریمیزم جزا داشته باشند و پیشگیری کرده شوند. اگر ما از همین متن ماده کلمه دینی را برداشته گروه تعلیمی خصوصیت اکستریمیستی داشته نویسیم که هم دینی را در بر میگیرد هم غیر دینی و سیاسی هر نوعی که باشد، یک کمی مفهوم ماده وسیع‌تر میشود و از طرف دیگر همون حساسیتی که گویا که در اینجا تنها بر ضد مقصد دین هست و بر ضد دین مبارزه برده میشود این از بین میرود.
در حالی که در تاجیکستان امکانیت به طور رسمی گرفتن تعلیمات دینی محدود است، با وارد کردن چنین اصلاحات وضع چگونه خواهد شد؟ زیرا در اکثریت محلات و مضافات کشور کودکان و نورسان دانش‌های ابتدایی دینی را در نزد ملاها و بانوان صاحب سواد می‌گیرند. سعدی یوسفی کارشناس تاجیک می‌گوید در وضعیتی که تعلیم دینی محدود می‌شود، باید دولت چاره‌های آلترناتیوی نیز بیاندیشد.
از چاره‌های آلترناتیوی مقصد من این است که وقتی که درس دادن‌های غیر رسمی محدود می‌شوند، به جای آن مثلا زیر نظر مسجدهای رسمی و مدرسه و شورای علما و دیگر نهادهای دینی رسمی کمیته دین که در جمهوری ما فعال هستند، درس دادن‌ها یا همین دوره‌های آموزشی مشخص برگزار شود تا اینکه مردم همین تشنگی خود را زیر نظر نهادهای معتمد در نزد دولت برآورده بسازند.
این همه در حالی است که شمار زیادی از تعلیمگاه‌های دینی که در نزد مسجدها و خانه‌های شهروندان عمل می‌کردند بسته شده اند. و شنونده عزیز، در اینجا نشر نوبتی برنامه چشم انداز به پایان رسید. تا صحبت‌های دیگر شما را به خداوند پاک می‌سپاریم.